اصلاح دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای عالی ورزش و دو بند دیگه داشت که برمیگشت به سند آمایش و برنامه راهبردی و اجرایی ورزشکاران ما در المپیک و پارالمپیک. یه دستاورد خیلی خوبی داشت که انشالله اگر بتونه اجرایی بشه اون هم این بود که در قبلن و سالهای و ادوار گذشته شورای عالی ورزش داره 4 تا کمیسیون بود.
بله.
یکی کمیسیون بانوان، کمیسیون قهرمانی، کمیسیون همگانی و کمیسیون تربیتی. ولی با توجه به نظرات کارشناسی و پیشنهاد خود جناب آقای دکتر دنیا مالی 4 کارگروه اضافه شد. در بالا یک کمیسیون دائمی تشکیل گردید و زیر مجموعه اون 8 کارگروه تعریف شده. علاوه بر این 4 تا کارگروهی که من خدمت شما عرض کردم، 4 تا کارگروه فرهنگ و رسانه، هوش مصنوعی، اقتصاد که خیلی تاثیرگذار هستش در ورزش کشورمون و همچنین بین‌الملل به این ساختار اضافه شده. و خدا رو شکر در جلسه آخر این تصویب شد که انشالله چنانچه طرحی ایده‌ای در این حوزه ها وجود داشته باشه در ابتدا وارد این 4 گروه میشه، 8 کارگروه میشه، مورد بررسی و نظرات کارشناسی قرار میگیره و در نهایت به کمیسیون دائمی ارجاع میشه و در نهایت پس از بررسی های و کارشناسی های دقیق ارجاع میشه به شورای عالی ورزش که در شورا مطرح بشه و اتفاقات خوبی رقم بخوره.
بله، ممنون از توضیحتون خانم منظمی. شما از ویژگی ها گفتید و اینکه به حال این ویژگی ها چقدر میتونه به ورزش کمک کنه. این ویژگی ها باید به چه شکلی باشه که هم شفافیت داشته باشه هم عدالت در تصمیم گیری ها رو تضمین کنه؟
من خدمت شما کنم که این ویژگی ها و این تصمیماتی که گرفته میشه در حقیقت برمیگرده به خود شورا. اولین چیزی که خیلی مهم هستش تقویت جایگاه قانونی و ساختاری شورا هستش. خیلی جاها ما قوانین همونطور که خدمت نارس کردم قوانین خیلی خوب و متقنی داریم، اما متاسفانه ضعف در اجرای اونها، عدم بازنگری مجدد اون قانونها، الزام آور نشدن مسببات منجر به این شده ما هر سری به درهای بسته بخوریم. لذا اولی موردی که میتونه کمک بکنه تقویت جایگاه قانونی خود این شورا هستش، مثل شورای عالی آموزش و پرورش که الحق و الانصاف تصمیمات خوبی رو میگیرن در حوزه آموزش و پرورش و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی. پس بنابراین باز نگری که صورت گرفت هدفش این بود که بتونیم اگر قوانین و یا طرح‌هایی بررسی میشه در این حوزه و در این شورا جنبه الزام آور داشته باشه. مورد بعدی هماهنگی که بایستی بین نهادها و یکپارچگی در تصمیم گیریه که بایستی کمک بکنه به تصمیماتی که در این شورا میگیره. جزیره ای عمل کردن در حال حاضر صدمه زده به ورزش کشور ما. اینکه تمامی ارگان ها دستی بر آتش دارن، شهرداری ما فعالیت میکنه در حوزه ورزش و سازمان های دیگه دخیل هستن، اما متاسفانه این جزیره‌ای تصمیم گرفتن در موارد اخیر و با توجه به کمبود منابع مالی که داریم خیلی آسیب زا شده در ورزش کشور و همچنین پشتیبانی مالی و منابع پایداری اتفاق در حقیقت اختصاص ردیف بودجه مستقل به شورا برای اجرای مصوباتش و طرح‌های ملیش خیلی کمک میکنه.
بله.
ایجاد صندوق توسعه ورزش کشور برای حمایت از زیرساخت‌ها و استعدادها خیلی کمک میکنه. تشویق سرمایه گذاران در بخش خصوصی خیلی کمک میکنه.
بله.
به این
بله.
مرحله و از همه مهمتر داده های محوری و پژوهش در سیاست گذاریه که متاسفانه پژوهش هایی که در حال حاضر صورت میگیره ما نمیتونیم بیاریمشون توی اجرا. بانک اطلاعاتی جامعی وجود نداره، استفاده از این پژوهش‌های دانشگاهی نمی‌شود. اونا بنابر دلایلی نظرات شخصی مدیران، عدم ثبات مدیریتی و شایسته سالاری، عدم استفاده از در حقیقت خبره و متخصص در این حوزه، اینها عواملی هستند که اگر توجه بشه به اونها تا طرحهایی که مطرح میشه، طرحهای ملی که مطرح میشه، میتونه تاثیرگذار باشه در سیاست ورزش کشور و خوب کردن حال کشور.
خانم منظمی، شما به عنوان عضو شورای عالی ورزش اشاره داشتیم به منابع مالی. الان در حال حاضر خب تمام فدراسیون‌های ورزشی بودجهشون از طرف منابع دولتی تامین میشه. من میخوام بگم در این الگوی حکمرانی در فدراسیون‌های ورزش یا تدوین الگوی جدید چه اتفاقی باید بیفته تا هم منجر به مدیریت منابع مالی بشه، هم بهبود کیفیت ورزش، و اینکه از این سیستم موجود ما هم در رها بشیم تا فدراسیون بتونن خودشون ایجاد منابع مالی کنن؟
قطعا دیدگاه آقای دنیامالی بر این بوده که با تشکیل کارگروه اقتصادی یک حرکت‌های در حقیقت خاص و نوین رو در این حوزه انجام بده. از جمله همین موردی که شما فرمودید، فدراسیون‌های ما نباید تشنه و چشمشون فقط به در حقیقت درآمدهای دولتی و یا کمک‌های دولتی باشه. نهادهای عمومی غیر مردمی هستن که میبایست از طریق اسپانسرها و حامیان مالی بتونن تأثیرات بزرگی رو برای رشته های خودشون ایجاد بکنن. قطعا من فکر میکنم فردی که در رأس کارگروه اقتصاد قرار بگیره با استفاده از نفراتی که میتونه چیدمان داشته باشه و هر کدوم از این کارگروه ها چیدمان هایی داشته باشن در این حوزه، قطعا میتونن طرحهایی رو ارائه بدن. یکی از موضوعاتش میتونه همین مسئلهی باشه که شما میفرمایید و انشالله بعد از چکشکاری های اولیه و نظرات کارشناسی بیاد در شورای عالی ورزش هم مطرح بشه و انشالله بره برای اجرا.
بله، یک موضوع خیلی مهم در جامعه ما خانم منظمی بحث توسعه پایدار ورزشه. به نظر شما چطور یک الگوی حکمرانی منظم میتونه به توسعه پایدار در ورزش کمک کنه و اینکه آیا الان سیاست‌ها و قوانین موجود در حال حاضر به طور مؤثر میتونه از این توسعه پشتیبانی کنه؟
در حال حاضر در حقیقت شرایطی که وجود داره شاید به صورت 100% پاسخگوی این موضوعات نباشه، چرا که ما گاهی وقتا هم آسیب‌هایی رو دیدیم در این حوزه. ولی در حقیقت هدف این شورا هستش که یک انسجام ببخشه به تصمیم گیری های کلان و جلوگیری از موازی کاری و یک نگاه کلان نگر داشته باشه در سیاست گذاری های ملی. اینها عواملی هستش که میتونه کمک بکنه به این موضوع و من فکر میکنم در توسعه در حقیقت ورزش کشورمون نقش تاثیرگذاری رو داشته باشه.
بله، یه نکته که حالا بعد از اون توسعه پایدار خیلی اهمیت داره عدالت اجتماعی در ورزشه. خب این تدوین الگوی حکمرانی در ورزش اگه به طور صحیح انجام بشه یقینا میتونه به تحقق عدالت اجتماعی در ورزش کمک کنه و فرصت‌های برابری رو برای همه علاقمندان به ورزش فراهم کنه. شما نظرت رو بفرمایید که چجوری باید تدوین بشه تا این خواسته محقق بشه؟
قطعا من با نظر شما که از کارشناس خبره این حوزه هستید موافق هستم. ضمن اینکه در این عدالت اجتماعی بانوان ما خیلی میتونن تاثیرگذار باشن. خیلی زیاد. شاید ما در بعضی از رشته ها به حالتی رسیده ایم که آقایون ما دیگه انقدر نباید دور مدال‌آوری رو در عرصه های بین‌المللی جهانی و یا المپیک داشته باشن. واقعا وقت اون رسیده از ظرفیت ها و توانمندی بانوان هم که دور از انتظار نیست استفاده کنیم. اگر برنامه‌ای در این حوزه وجود داشته باشه که قطعا هم وجود خواهد داشت، بانوان میتونن یک پایه کمک کننده در برقراری این عدالت اجتماعی باشن و تاثیرگذار باشن در کسب مدال‌ها و همچنین در سلامت عمومی جامعه تا حتی در حوزه ورزش همگانی. من همیشه این مثال رو میزنم، میگم که شما در خانواده ای که مادر اون خانواده ورزشکار هست، خیلی بچه ها و حتی همسر اون خانواده راغب میشن به ورزش. اما در خانواده ای که فقط مرد اون خانواده ورزشکار هستش، پدر اون خانواده ورزشکار هستش، شاید تاثیرگذاری کمتر باشه. لذا دختران ما به عنوان مادران آینده و همچنین به عنوان نیمی از جامعه واقعاً لازم هستش در این عدالت جنسیتی و در حقیقت برابری عدالت رو داشته باشیم برای این عزیزان که بتونیم توامندی این خانم ها رو هم ببینیم در عرصه های بین المللی و در حقیقت کمک کننده باشن به فدراسیون های ما.
بله، من دو تا سوال دیگه دارم. یکیش بحث چالش های فرهنگی و اجتماعی. خب فرهنگ ورزش در کشور ما، حالا به ویژه در سطح عمومی و در بین مدیرای ورزشی، چالشایی داره که میتونه بر حکمرانی ورزش تاثیر بذاره. ما این چالش ها رو چجوری میتونیم حل کنیم؟
در حقیقت یکی از مواردی که میتونه کمک کننده باشه به فرهنگ سازی ما بحث ورزش پایمون و آموزش پرورش. فقط این فرهنگ سازی مختص در حقیقت وزارت ورزش نیست. آموزش پرورشی که از بچه ها رو از پایه داره میتونه کمک بکنه به فرهنگ سازی ما. من میخوام بیام عقب‌تر. مهدهای کودک ما میتونن کمک کننده باشن به فرهنگ سازی در حوزه ورزش ما. ورزش یک فعالیت اجتماعی هستش، یک رهاوردی هستش که بین سازمانیه، بین چندین دستگاه مختلف وجود داره و با همکاری و همفکری و همافزایی این سازمان ها میتونیم تاثیرگذار باشیم در به وجود اومدن اون شرایط، از جمله فرهنگی که میتونه تاثیرگذار باشه.
بله، من یک سوال پایانی دارم، اگر وقتمونم خیلی کمه، اگر محبت کنین کوتاه پاسخ بدین ممنون میشم. بحث باشگاه های ورزشی دیگه، ما در سطح باشگاه ها، تیمای ورزشی، به نظر شما الگوی حکمرانی چه اصولی باید داشته باشه هم منجر به پیشرفت بشه و مسئولیت های اجتماعی رو بالا ببره؟
به نظر من همون توجه خاص به ورزش های پایه. ما الان وقتی که وجود داره واقعا در حوزه ورزش های پایه همونه. باشگاه های کمی رو داریم که در حوزه ورزش پایه کار بکنن.
بله.
یک موردش میتونه این باشه و یک نظاممندی در مدیریت و شاکله های تصمیم گیری ورزش های باشگاه های ما میتونه کمک کننده باشه به این اتفاق مهم.
بله، سپاسگزارم از سرکار خانم مریم منظمی، عضو شورای عالی ورزش، و تشکر که در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشین. فقط من یه جمله آخر بگم که نقش شورای عالی تربیت بدنی و ورزش در هدایت کلان کشور خیلی حیاتیه.
بله.
با بازنگری در حقیقت جایگاه قانونیش، دبیرخانه دائمیش، استفاده از داده های پژوهشی و هماهنگی میان نهادها، میتونه این در حقیقت شورا محور اصلی تحول و توسعه ورزش ایران در دهه‌های آینده باشه.
ممنونم از این توضیحتون که خیلی کامل کرد گفتگوی ما رو.
سلامت باشین و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه به اضافه ورزش رسیدیم. در این برنامه پیرامون ضرورت تدوین الگوی حکمرانی در ورزش صحبت کردیم که حکمرانی در ورزش تعریف چیه، تدوین الگوی حکمرانی چه ضرورتی داره، ویژگی‌ها چی باید باشه، نقش دولت و بخش خصوصی کجا دیده شده و حکمرانی در سطح فدراسیون‌های ورزشی چه جایگاهی داره. در این برنامه با آقای باران چشمه و خانم منظمی صحبت کردیم و توضیحات لازم و از زبان این همکاران و عزیزان شنیدیم. امیدوارم که اونچه که تقدیم حضور شما شد مورد رضایت و توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
سلام، ایجا مینوبن، شهر انبا و یاسمین گل، دیار زنان هنرمند و مردمان سحرگوش. مینو شهر هوبن، بنازم به روخونه پرسخاوتش.
روخونه مینو او بی زمزمن، دل می شادن آزاد غمن. وقتی مینو برم آزاد گردم، می بیه انبا مشو در عالمه.
مینو شهر شکر گزارین، شهر شاکرین نعمتون الهی. شکرت خدا به انبا و لنبول و خرماونی که به ایماد دا. شکرت که عطر یاسمین گلی پیچی تو باغون و کوچوان و خیابانان شهر ما.
گل یاسمین گل کن شو به مهتاب چینن، تو بند اصم به نو به مردم خوشن. مینا گلستان بستان مینا، همو فصل گرماشم زمستان مینا.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
انتخاب ما، احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت تفاوت ها،
پاسداشت تفاوت ها،
ارتقاء دانایی ها،
ارتقاء دانایی ها،
و افزایش آگاهی ها،
افزایش آگاهی ها.
ما شما را می شنویم. انتخاب شما، رادیو ورزش.
من اگر به سمت سوی ورزش نمی اومدم، مسلمه که هنر رو انتخاب می کردم.
موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری.
ما باید هم با متخلفین مبارزه می کردیم و می جنگیدیم و حکم صادر می کردیم، هم با خود مدیرا.
نباید فوتبال من اینجوری تموم می شد.
که من میگم آقای پروین منو تیم ملی دعوت کرد برای جام جهانی 94 آمریکا بود.
فرهنگ رو اول تو دل کشور خودمون، در دل شهرهای بزرگ خودمون زنده کنیم.
محوطه گفتگو،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. وقت بخیر میگم خدمتتون، امیدوارم که هر کجا هستید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های محوطه گفتگو با شما هستیم که اختصاص داره به گفتگو با یکی از پیشکسوتان جوان، دیگه باید بگیم در رشته ورزشی فوتبال، بازیکن اسبق پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمون، آقای محمد برزگر که در استودیو ضبط برنامه حضور دارن. آقای برزگر عرض ادب، خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم در خدمتی.
خیلی متشکرم آقای برزگر. درست میگم دیگه، پیشکسوت نسبتا جوان دیگه، شما خیلی زود به نظر فوتبال رو گذاشتید کنار و خیلی زودم به جمع پیشکسوتان پرسپولیس پیوستید. حالا ما تو بازی خیریه، بازی که تو رده سنی پیشکسوتان برگزار میشه، شما رو میبینیم، بازیاتون رو پیگیری میکنیم. اما حالا قبل اینکه برسیم به اینکه چرا انقدر زود فوتبال رو گذاشتید کنار، بریم به اون دوران قبل تر، کودکی شما. متولد چه سالی هستید؟ در کدام محله به دنیا اومدید؟ اهل کجا هستید؟
خدمتتون عرض کنم که من متولد 2/5/1355 هستم. بعد تو محله شاتره سمت جاده ساوه. بله.
سمت اسلامشهر. بله.
من اونجا به دنیا آمدم. اصالتاً یزدی هستیم. یه رگمونم شیرازیه.
بله.
و ما اصالتاً برای جایی به نام شهری به نام شهرستان مروست.
مروست.
که بسیاری از نخبگان
یه دکتر مروستی هم داشت. بله. که بیمارستانی هم در تهران به نام ایشونه.
بله یه دکتر یه بیمارستانی هم به نام دکتر مروستی به نام بیمارستان مروستی.
بله.
که مؤسسش خود برادران دکتر مروستی هستن تو تهران هست. بالاخره مفاخر زیادی هم.
بله از مروست. خاندان طایفه شهیری هستی خلاصه.
بله بله.
2-5355 در تهران.
بله.
در همون سمت شاطره
شاطره. بله.
پس شما متولد منطقه اسلام شهر در تهران هستید.
بله.
دیگه آقا ما می‌خواستیم یه سوال بپرسیم جوابش از الان معلومه دیگه اون زمین خاکی‌ها اسلام شهر رو.
بله ما فوتبال خب بالاخره اون موقع زمان ما با یه دروازه درست کردن دروازه‌های آهنی کوچیک و بله. گذاشتن پاره آجرها یادش بخیر ما فوتبال واقعا از اونجا یاد گرفتیم. ما چقدر تو این کوچه پس کوچه ها رو آسفالت نمیدونم تو زمین های خاکی چقدر فوتبال بازی کردیم که بعد من راه پیدا کردم رو تست های بانک ملی سال 72.
بانک ملی آقای میراخوری اینا آقای علی دوستی.
بله بله زمان آقای علی دوستی بود. خب من رفتم
آقای تست... علی دوستی مهر. بله
بله رفتم تست دادم و
تقریبا هم دوره‌ای آقای مهدوی کیا بود.
اصلا تو همون تست آقای مهدوی کیا بود، خدا بیامرز علی انصاریان بود، داوود فنایی بود، محمد نوازی بود، اکبر محمدی بود، سهیل کرمی بود، خیلی بازیکن‌های دیگه بودن که بعدها
تازه همه تستی بودن آقا.
اینا تست. بله ما تو تست انتخاب شدیم و سالیان سال قهرمان با بانک ملی قهرمان جهان تهران و امید تهران می‌شدیم. و بعد از بانک ملی من برای خدمت مقدس سربازی رفتم فجر شهید سپاسی شیراز.
به شیراز منتقل شدیم.
بله.
رفتیم جایی که یه رگ اوریشتون هم به اون شهر استان
بله،
میخوره.
بله به اون استان میخوره و تقریبا 2.5 سال من شیراز بودم بازی کردم. از اونجا به تیم ملی راه پیدا کردم.
سالش هم میگه چه سالی بود؟
من سال 77 زمانی که آقای ویرا اومد.
برای مقدماتی جام جهانی که رفتیم استرالیا بازی
بله کرد. بله بعد من اون بازی انتخاب شدم ولی به خاطری که حالا وقت نبود برای مجوز گرفتن از خروج از کشور من بعد
دفاع چپ تیم ملی اون زمان آقای شاهرودی آقای مینابندی بودن.
بله دیگه خب آقای ویرا اومد بود یه بازی منو مقابل پرسپولیس یا استقلال
اون موقع فجر شهید سپاسی بله. بودی
و من قرار شد دعوت شم تیم ملی که بهش گفتن آقا زمان نداریم
فلانی هم سربازه ها.
آره مثلا. فلانی هم سربازه چون بعدها که من تیم ملی دعوت شدم یه پروژه خیلی مثلا زمانبری میبرد مثلا من یک هفته طول میکشید
بعد جام جهانی 98 منظورتونه.
بله.
شما که جام جهانی رو از دست دادیم بخاطر این بحث سربازی.
بله دقیقا بعد من حالا مورد کج سلیقگی
شما مرد... یه چپای چپا معمولا خیلی زود به چشم میان یه چپای خوبی بودین که هنوزم من میتونم بگم فوتبالیستای چپا خیلی کم وجود دارن و اگر هم وجود داشته باشن کاملا خودشون رو نشون میدن. یعنی یه تیمی اگر سه تا چپا داشته باشه که معمولا حالا الان چند سال تو فوتبال مدرن چپا میرن وینگر راست بازی میکنن حالا به ویژه حالا بجز دفاع چپایی که تو منطقه بس. تخصصی خودشون یا حالا مدافعان میانی دیگه خودتون مربی هستید اونایی که دفاع وسط بازی میکنن متمایل به چپن اگه سمت چپ بازی بکنن چپ باشن بهتر میتونن بازی سازی بکنن.
درست.
چرا واقعا اون زمان محمد برزگر که دفاع چپ خوش نقش خوش تراش خوش تکنیک بود خیلی نتونست تعداد زیادی بازی ملی داشته باشه؟
والله خدمتتون عرض کنم که
آها میخواد راست بگید که چجوری از فجر سپاسی رفتید تیم بعدیتون هم بگید.
خب من پرسپولیس و استقلال خیلی دنبال من بودن و تیمای دیگه. بالاخره حالا ما پرسپولیس رو دوست داشتیم و انتخاب بله انتخاب کردیم پرسپولیس رو.
سال 1378
سال 78 بود که من مستقیم تو خود منزل آقای آبدینی من قرار دادم و بستم.
اون موقع 23 سالتون بوده.
تقریبا 22 سالم
22. آره 55 تا 78 22 سال.
آره بعد موقعی که من رفتم خونش قرار بود بستم واقعا نگاه ایشون نگاه لژیونر شدن برای من بود.
خیلی ایشون به این
بله،
اعتقاد داشت
و مطمئن بود که من لژیونر میشم و حتی یه صحبتی با تیم هانزا روستوک اون موقع انجام داده تو آلمان.
بله،
حتی قرار بر این بود که ما بریم اردوی آلمان منو همونجا ترانسفر کنه، ولی به من گفت من یه نظری دارم، به نظر من گوش کن، چون تو تماشاچی ندیدی بهتره یه فصل برای پرسپولیس بازی کنی، هم لحاظ دیده شدن خوبه برات،
هم به لحاظ ذهنی آماده،
هم به لحاظ ذهنی و اینکه شما تماشاچی ببینی، چون راست میگفت، این حرف منطقی بود.
یعنی الان میبینی حرفش درست بود؟
آره حرفش منطقی بود. خب ما اون سال بازی کردیم و بالاخره من از حالا اون بازی های لیگ نصف بیشترش رو بازی کردم.
اون موقع چند تا دفاع چپ بود پرسپولیس؟
اون موقع من بودم و سال اول که فقط من بودم.
آقا امامی فر اینا بعد از شما؟
امامی فرم بود.
بله.
ولی خب
تجربهش سنش از شما بیشتر بود.
آره علی 5 سال هم بود.
اونم شیرازیه درسته؟ بله.
ولی من نمیدونم یهو آقای علی پروین اومد، مثلا میگم علی امامی فر میذاشت دفاع چپ
که یک مهاجم بود،
که یک مهاجم بود. اصلا علی امامی فر با خود من تو فجر شهید سپاسی همبازی بود، ایشون مهاجم تیم ما بود.
خب شاید اون موقع مثلا تو یه بازی دفاع چپ نبوده آقای امامی، مثل رضا ترابیان که از نوک حمله اومد وینگر بعد اومد دفاع آخر بازی کرد. میگم شاید اون موقع شرایط تیم ایجاب میکرده. خودتون چی فکر میکنید؟ نمیدونم حالا اون موقع شرایط چطور بود.
نه من چون موقع بهترین شرایط آمادگی من بود،
یعنی نبود که مثلا يعني... مثلا یه ماه شما مصدوم شده باشید،
نه نه من اصلا
یکی رو پیدا بکنن دفاع چپ بازی بکنن،
اینجوری نبود. من اتفاقا تا اومدم پرسپولیس تیم ملی دعوت شدم، من جز کسایی بودم که زیاد تیم ملی دعوت می‌شدم، ولی توی باشگاه یهو بازی نمی‌دادن، می‌شستم بیرون. مثلا میتونم یه مثال بزنم، سال 1999
بله
بازی دوستانه ایران و ژاپن، ما رفتیم ژاپن
که ما 2-1 اون بازی رو باختیم،
1-1 شدیم،
همون بازی که
قبل جام 2000 که
آقای میثم منی هم تو تیم
نه
بودن.
نه نه
نبودم اون
علی آقای علی دایی گل 1-1 رو زد، افتتاحیه ورزشگاه یوکوهاما بود. ما رفتیم ژاپن 18 تا بازی کن
با تیم ملی،
با تیم ملی
مربی آقای جلال طالبی بودن،
احسن آقای جلال طالبی بود. دقیقاً 3 هفته بعد می رفتیم لبنان
جام ملت ها،
جام ملت ها 2000 می شد.
بله خاطرم هست که همون بازی ها آقای امامی فر هم بود.
بله.
آقای ترابی اینا همه تو تیم ملی بود. آقای امامی
چطور میشه که من جز 18 تا رفتم اونجا ژاپن، بعد میام بین این 3 هفته 3 تا بازی بود، 3 تا بازی من نشستم بیرون،
3 تا بازی باشگاهی،
باشگاهی من تیم ملی خط خوردم. یکی از مجریان ورزشی سابق آقای جلال طالبی رو دعوت کرده بود
به برنامهش.
خب این حرفای من همش با سند و مدرک و آرشیو خود صدا و سیماست. بله. و مربی وقت تیم ملی آقای جلال طالبی
قبل از لبنان بود یا بعد از لبنان؟
دقیقاً قبل لبنان،
هنوز پرواز نکرده بود.
نه یعنی بین مثلا یه بازی من نشسته بودم بیرون،
تازه تو اون 3 هفته که
آره.
بود شما
بعد گفت آقایون مربی پرسپولیس محمد ورزگر جز نفرات اصلی تیم ملی